أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در کسانی بود که قرآن کریم اونها رو از محدوده توحید خارج می داند. رسیدیم به اهل کتاب. اهل کتاب دو گروه شدند. یهود جلسه گذشته علت خروج یهود رو از توحید عرض کردیم. قسم دوم از اهل کتاب نصارا هستند، مسیحیان. قرآن کریم مسیحیان را هم به خاطر اعتقادات شرکالودی که دارند از مرز توحید خارج می داند. بله، قرآن چون انصاف دارد میپذیرد که در میان مسیحیان گروهی موحد هستند، یعنی در میان مسیحیان کسانی هستند که عیسی مسیح را پیامبر خدا میدانند، فقط عبد خدا و پیامبر خدا میدانند. خب این گروه داخل در موحدینند، اما عامه نصارا، غالب نصارا از توحید خارج شدند و گرفتار غلو شده اند. غلو معانی مختلفی میتوند داشته باشد که خدمت شما عرض خواهم کرد. قرآن مسیحیان رو که از جرگه توحید خارج میکند میگه اینا سه دسته هستند، سه گروهند. پس در واقع سه نظریه مسیحیان دارند نسبت به عیسی مسیح، که به وسیله این سه نظریه قرآن میگه اینا گرفتار شرک شده. نظریه اول، کسانی که مسیح علیه السلام را فرزند خدا میدانند، قرآن اینجور در موردشون نقل میکند: و قالت النصارى المسيح ابن الله. سوره توبه آیه 30 میگن مسیح چیه؟ ابن الله هست، پسر خداست. جلسه گذشته داشتیم و قالت اليهود عزیر ابن الله. حالا مسیحی ها میگن نه، مسیح پسر خداست. یا و قالوا اتخذ الله ولدا. اینم شاید نظر به مسیحی ها داشته باشد که گفتند خدا گرفته است برای خودش یه فرزند، خدا فرزند اختیار کرده. سوره بقره آیه 116. خب اینایی که میگن عیسی مسیح پسر خداست، احتمالاتی وجود داره. مراد از این پسر خدا بودن چیست؟ یکی ظاهر آیه است. پس ببینید، حالا تو همین گروه که میگن عیسی پسر خداست، این سه تا احتمال داره. احتمال اول این که مرادشون این باشد که عیسی پسر واقعی خداست، مثل پدر و پسری که شما در این دنیا بین انسانها دارید. خدا پدر است، ازدواج کرده است، صاحب فرزند شده است و عیسی پسر خداوند است. خب اگر این باشد، یعنی اینا عیسی مسیح رو فرزند حقیقی خدا بدانند و لذا اگر او رو فرزند حقیقی خدا بدانند میگن به کس دیگری غیر عیسی هم نمیشد اطلاق چه کرد؟ عیسی اطلاق پسر خدا کرد. پسر خدا یکیست فقط، اونم عیسی مسیح. خب اگر این باشد که این واضحه، شرک بودنش واضح هست، شما باید خدا رو جسم بگیرید، باید برا خدا نکاح قائل بشوید، فرزند زایش باید برای خدا قائل بشوید، اینا همه شرکه. جلسه گذشتم عرض کرد. احتمال دوم میگن نه، فرزند حقیقی نیست، مثل پدر و پسری که بین انسان هاست نیست، نه، بلکه خدا یه موجودی رو خلقت کرده به نام عیسی، پس عیسی مخلوق خداست، اما خدا در عیسی حلول کرده است. اندیشه حلول که خدا در عیسی حلول کرده است و به همین جهت ما میگیم عیسی مسیح پسر خداست. اگر این باشد، حلول خدا در عیسی مسیح باشد، که مثلا نگاه کنید از انجیل یوحنا، انجیل یوحنا باب 17 انجیل یوحنا آیه 21، استفاده حلول میشد، بلکه از حلولم یه چیز بیشتر، میگه تا همه یک گردند چنان که تو ای پدر، یعنی خدا، در من هستی، یعنی پدر تو در من حلول کردی و من در تو. این دیگه از حلولم یه چیزی چربتر شد. آره، به خاطری که اون کسانی که قائل به حلول هستن میگن خدا در موجودی حلول کرده باشد، اما این عکسش هم هست، میگه عیسی هم در خدا حلول کرده، یعنی این دیگه از اندیشه حلولم، بله، بسیار رد کرده اینی که الان برای شما خوندم. اینم یه فکره. خب این فکرم چی آقا؟ حلولم باطل، گفتیم خدای ذات واجب الوجود نمیتواند که در ممکنات حلول کند و اینو بحثش را قبل کردیم، پس این اندیشم باشه، باز اینم باطل. قسم سوم این است که اینا عیسی را ابن الله بدانند به معنای تشریفی کلمه. چجور شما میگون ماه رمضان شهر الله است، خانه کعبه بیت الله است، بعض ایام رو قرآن میگه فذکرهم به ایام الله، چجوری یه چیزهایی رو به خدا نسبت، مکه رو میگید حرم الله هست، توجه میفرمایید؟ چجور شما نسبت میدید بعض جاها را اینجوری به خدا؟ این نسبت، نسبت تشریفی است، یعنی میخوان بگید این شرافتی دارد به جهت انتساب به خدا میدید که اثبات شرافت بکنه. اگر این معنا باشه، یعنی بگن آقا عیسی نه پسر واقعی خداست، نه خدا دلش حلول کرده، از باب و جهت شرافت ما داریم میگم عیسی پسر خداست و الا پسر کجا بود؟ میخوام بگیم یعنی عیسی مهمه. خب اگر این باشه ای اشکالی نداره، توجه میفرمایید، ای شرک نمیشد. این نسبت رو نسبت تشریفی بدانید، فقط صحیح نیست، غلط این تعبیر، توجه میکنید. سلام. میگفتن عیسی رسول الله، کلمه‌ای که قرآن میگه، میگه عیسی عبد خدا، رسول خدا و کلمه خداست. توجه میفرمایید. حالا اینا مرادشون از پسر خدا، پسر تشریفی خدا، یعنی میگن نه بنده خداست، ما یعنی چون خیلی مقام داره بهش میگیم پسر خدا. و اگه این باشد شرک نیست، اما تعبیر صحیح نیست. از ظاهر قرآن استفاده میشد. اینایی که عیسی رو پسر خدا میدانند، پسر حقیقی خدا میدانند. یعنی همون داستان توالد، تناسل، زایش، توجه میفرمایید. و لذا قرآن در نقطه مقابل مسیحی‌ها اصرار دارد که هر جا نام عیسی مسیح برده می شود نام مادرش را هم بیارد. ولذا قرآن مرتب در مورد عیسی میگه ابن مریم، عیسی ابن مریم، از قال عیسی ابن مریم چی؟ بله رب، سوره مائده، رب انزل علینا ماعدتا من الطعام تکون عیدا لأولنا و آخرنا. درسته؟ هر جا نام عیسی مسیح رو ببرد سعی میکند انتصابش رو بگه. ملاحظه بفرمایید. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. پشتش بلافاصله میگه ابن مریم. چرا؟ چون اونا اصرار دارن بگن ابن الله هست. قرآن میخواد نفی کنه ابن الله چیه؟ خدا پسر ندارد، پسر مریم است. بابام که ندارد چون به اعجاز به دنیا آمده، اما مادر که دارد، لذا مادرش میگه ابن مریم است. خب این اندیشه مسیحیان مثل اون اندیشه های کافران بود که خدمت شما گفتیم. یه گروهی از بت‌پرستا، مشرکین قریش، میگفتن فرشته ها دختر خدا هست، یا بفرمایید که بله این اندیشه به مسیحیت منتقل شده و مسیحیان میگن عیسی مسیح پسر خداست. و قرآن البته نفی میکند که عرض کردیم. این گروه اول مسیحی‌ها. گروه دوم، گروه دوم کسانی هستند که اب و ابن و روح القدس را خدا می دانند. می گن ما سه خدا داریم، اب خدای پدر، ابن خدای پسر که عیساست، روح القدس خدایی که واسطه بین پدر و بقیه موجودات است، از جمله پدر و پسر و بقیه موجودات، روح القدس. ملاحظه کنید قرآن ازشون نقل میکند. لقد کفر الذین قالوا، سوره مائده آیه 73، لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث الثلاثه، خدا سومی از ستاست، اب و ابن و روح القدس. قرآن میگه چی؟ میگه اینا کافرن. اگر خدا سومی از ستاست، اب و ابن و روح القدس، دو تا دیگه هم هستن، این کفره. میگه اینا کافرن. و ما من اله الا اله واحد، یه خدا بیشتر نیست، خدای یگانه. و ان لم ينتهوا اما يقولون، اگه از این چیزایی که میگن دست بر ندارن، رها نکنند، این مزخرفات رو، این مهملات رو پایان ندهند، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اگر پایان ندهند این حرفا را، اینا عذاب علیمی را به چی خواهد آمد؟ بر سر اینها خواهد آمد. اینا پس گروه دوم. یا ملاحظه بفرمایید سوره نساء آیه 171 می‌فرماید: یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. اهل کتاب یهود و نصارا، غلو در دینتون نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، و به خدا نسبت ندهید و نگویید در مورد خدا مگر حق. انما المسیح عیسی ابن مریم. ببینید انما اداه چی حصر. انما مسیح عیسی که پسر مریمه، بلافاصله میگه ابن مریم. چیه عیسی؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، پیامبر خداست. و کلمته القاها الی مریم، کلمه خداست. خدا این کلمه خودش را به مریم القا کرده است. این شد دو مطلب. کلمت الله هست پس. سوم، و روح منح، روح الله هم هست. خب خیلی مقام مرتبه شد. رسول خدا، کلمه خدا، روح خدا، باز روح منح که باز اونم القا شده است به مریم مادرش. حالا فآمنوا بالله، ای اهل کتاب ایمان بیارید به خدا، خدای یگانه واحد. ما من اله الا اله واحد. به الله خدای یگانه ایمان بیارید. و رسولهی، و به پیامبران خدا. پیامبران خدا همه پیامبر خدا، به همه ایمان بیارید، تصدیق کنید. ولا تقولوا ثلاثتون، و نگوید خدا ستاست. انتهو، رها کنید، پایان بدهید این حرف را. خیرن لکم، اگر انتها بدهید و پایان بدهید این مهمل را که خدا ستاست، این برای شما بهتر است. انما الله اله واحد، این است و جز این نیست که خدای یگانه اله واحد است. یه خدا، نه سه تا. سبحانه، منزه است خدا از این که غیر از او خدایی باشد، از این که پسری اختیار کند. منزه خدا. سبحانه ان یکون له ولدن، منزه است خدا از این که فرزند داشته باشد. بله، له ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی السماوات، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است مال خداست. بله، اما پسر خدا نداره. اینا همه چیه خدا هستن؟ مخلوقات الهی هستن. خدا خالق اونهاست، همه را آفرینش کرده است. و کفا بالله وکیلا. خب این دو گروه. حالا قلوب در دین رو معنا میکنم. گروه سوم رو هم به شما بگم. گروه سوم کیا هستند از مسیحی ها؟ گروه سوم از مسیحی ها اندیششون از دو گروه اول فاسدتر. دو گروه اول اینا بودن. گروه اول گفتن عیسی پسر خداست، گروه دوم گفتن خدا سه تاست، اب و ابن و روح القدس. گروه سوم از مسیحی ها، این گروه سوم اندیششون از دو گروه اول فاسد تره. اینا میگن نه، اصلا خدا عیساست، خلاص تمام. سه تا خداست چی چیه؟ یه خداست و اون یه خدام عیساست. خب قرآن صراحتا اینا رو کافر میبیند. نگاه کنید سوره مائده آیه 17 میفرماید مائده 17 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. کافر شدند اونایی که گفتند خدا خود خدا مسیح ابن مریم است، خود مسیح خداست تمام و سلام. سه تا و دو پسر نه، اصلا خودش خداست. ببینید باز اینجا تأکید دارد ان الله، اونا کافر شدن، اونایی که گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، پشتش میگه بلافاصله میگه پسر مریم. قول بقیه آیه رو بخونم، فمن یملک من الله شیئا، پس چه کسی مالک می شود از خدا چیزی را؟ ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، اگر خدا بخواد عیسی مسیح را عذاب کند و مادرشان و هر آن کس که در زمین است، کی می تونه جلو خدا را بگیره؟ ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء والله على كل شيء قدیر. خب پس اینا شدن سه گروه. مسیحیان گروه سومشون میگن سه تا چی چیه؟ اصلا خدا عیساست، تمام. خب گروه اول که واضح شد قرآن رد میکنه، میگه پسر حقیقی خدا نیست عیسی مسیح، ابن مریم است، کاری به خدا ندارد. توجه میفرمایید؟ و خدام که در هیچ ممکنی نمیتواند حلول کند، نه در عیسی و نه در غیر عیسی. حلول، اندیشه حلول رو بحث کردیم، به کلی باطل است. خدا لایتناهی است، لایتناهی که نمیتوند حلول کند در یه موجودی که چه دارد؟ ممکن الوجود است که امکان ندارد. توجه میفرمایید؟ بنابراین اندیشه حلول هم که باطله. بله اگر تشریفاً استعمال کنند بگن شما چجور میگون که به یه کسی مثلا فرض کنید که نشانه خدا، ما هم به همون نسبت به عیسی میگیم پسر خدا، یعنی این پسر بودن یه امر تشریفی است، تعبیر غلط است اما اشکالی نداره. اشکالی ندارد یعنی اونا رو از مرز توحید خارج نمی کنن. ولی تعبیر، تعبیر خطا و اشتباهی است. و اما اونایی که گفتن گروه دوم، سه تا خدا داری، ابو ابن و روح القدس، قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، خدا سومی از ستاست. درست شد؟ خب قرآن کریم در آیه سوره نساء آیه 171 که براتون خوندم به اینا میگه غلو در دینتون نکنید. غلو یعنی چه آقا؟ غلو، غین، لام، واو. قلوب یعنی چی؟ کسی که غلو میکند بهش میگن غالی، به غین. غلو چیست و غالی کدام است؟ که قرآن به اهل کتاب میگه غلو در دین دون نکنید. غلو گذشتن از حد، تجاوز از حد. وقتی شما تجاوز از هر حدی کردی این میشه غلو، یعنی از حد خارج شدن. بنابراین میتواند معنای لغوی غلو خروج از حد باشد، به معنا چی؟ به معنا تفریط و سقوط. و میتواند خروج از حد باشد به معنا افراط و صعود. لکن متعارف ذهنی، پس این لغت غلو، خروج از حد از دو طرف، چه از طرف چه بفرمایید حد اقلی، چه از طرف حد اکثری. اگر خروج از حد شد چه تفریط باشد به طرف سقوط، چه افراط باشد زیادی به طرف صعود. این میشه خروج از حد معنای غلو. لکن این تعبیر بیشتر به کار میرد در مورد کسانی که تجاوز از حد میکنند در ناحیه افراط، در ناحیه صعود. یعنی یه چیزی، یه کسی را از اون مقام و مرتبه و جایگاهی که دارد چه میکنن؟ بالاتر میبینن، بالاتر میبرند. این میشه غلو. غلو در دین به چه میشد؟ مصادیقی داره. قرآن که میگه لا تغلو فی دینکم، غلو در دین دون نکنید. غلو در دین یه مصادیقی داره. یکیش غلو در مقام الوهیت، یعنی انبیاء الله را شما خدا قرار بدید. این یه مصداق ظاهر و بارز غلو. توجه می‌فرمایید؟ قرار دادن عیسی مسیح به عنوان خدا غلو در دینه و این بزرگترین حد غلو. حالا شما چه یه پیامبر خدا رو به جای خدا قرار بدید، بگید عیسی خداست، ان الله هو عیسی ابن مریم، این غلو در دین. یا قالیانی که در مذهب ما هستن که ائمه رد کردن حرفاشونو، توجه می فرمایید، میگد امیر المومنین خداست. توجه ما هم که داریم دیگه، الحمدلله ما هم از این فکرهای انحرافی داریم و بحثش کردیم. علی اللهیم یا حسین اللهیم، اینا اگه بفهمن چی دارن میگن، یه وقت نمیفهمن. غالبشون هم الحمدلله جز اونایی هن که نمیفهمن، خصوص اونایی که ورجه ورجه میکنن و این حرفا رو میزنن. ما میگیم نمیفهمه چی میگد، و الا اگه بفهمد چی میگد کفر دیگه، شک نکنید که کفر. اگه کسی میگد انا للحسین و انا الالحسین راجعون، کفر دیگه، شاخ و دم ندارد که. نمیفهمه داره چی، اگه نمیفهمه داره چی میگه، خب حسابش جداست، نمیفهمه. اگر بفهمه داره چی میگه، چون آدمی که نمیفهمه که تکلیف نداره، نمیفهم. مثل یه بچه توتی را بهش بگید که یه حرف، اگه بفهمه داره چی میگه، خب این کفره. این غلو در دو چیز است به جای یه چیز. توجه میکنید؟ خب ما این غلات تو مذهب ما هم هستن و ائمه تردشون کردن، نهیشون کردن. یه وقتم تو صفات خدا که بحث میکردیم یه گوشه ای نسبت به اینا گفتیم، توجه میفرمایید. الانم متاسفانه زیاد شدن و گوشه و کنار هستن. بله، علی خالق است، علی رب است، حسین چه است، اینا رو خود ائمه فرمودن از حد تجاوز نکنید، توجه میفرمایید. حالا این یه غلو. پس غلو اول که مصداق اتم غلو است، غلو در الوهیت، پیامبری را یا شخصی را خدا بدانید میشه غلو. غلو دوم غلو در معاد. غلو در معاد یعنی چی؟ غلو در معاد این است که میگید حشر ما به سوی اوست. این که گفتم این جمله ای که میگه انال بله للحسین و انا الال، این قلوب، این قلوب در معادم داره، هم قلوب در الوهیت است هم قلوب در معاد است، که حشر به سوی حسین علیه، حشر انا لله و انا الیه راجعون. چی برمیدارید اینا را بی سواد تبدیل میکنید به یه حرفایی میخوان چهار تا بی سواد دیگه مثل خودتون رو دور خودتون جمع کنید؟ حواست هست؟ قلوه در معادم هست. قلوه در معاد یعنی میگد آقا بهشتا فقط مال ماست، کسی دیگه رو توش را نمیدن، روز قیامت ما فقط نجات پیدا میکنیم، کسی دیگه نجات پیدا نمی کنن، همه تو آتش جهنمن غیر ما، توجه میفرمایید. چرا دیگران نمیرن؟ چون عقایدشون صحیح نیست، پس داخل بهش نمیرن. اینم قلوب در معاد. چه میدونی خدا در آخرت چه خواهد کرد با بندگان خودش؟ سومین مورد قلوب، قلوب در رسالت. قلوب در رسالت یعنی کسی رو که پیامبر خاتم نیست پیامبر خاتم قرار دادن. مثلا یهودیا به پیامبران بعد از موسی ایمان نیاوردند، یعنی به عیسی ایمان نیاوردند، به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاوردند. این میشه قلوب در رسالت. مسیحی ها همین جور به پیامبر خاتم ایمان نیاوردند. اگر دیگری رو به جای پیامبر خاتم قرار بدهی و در از پیامبران و در نتیجه به پیامبر خاتم ایمان نیاری، که همه انبیا بشارت به آمدن او داده اند، اینم غلو در رسالته. اینا پس سه تا غلو، اما مصداق اتم غلو، غلو در چیه؟ الوهیت اولی، که بگد آقا خداست، این پیغمبر ما خداست، این امام ما خداست، توجه می‌فرمایید. این میشه غلو در الوهیت. و غلو در الوهیت بزرگترین غلوه و واضح هم هست که کفره، واضح هم هست که کفره، شرک بالاتره، کفره. خدا رو دارید تطبیق میکنید بر کسی دیگه، خب این که واضحه که کفر. یه غلو چهارم داریم. غلو چهارم این است که من میگم که جامعه همه انها غلو، ستا غلو قبلی هم هست، این است که میگم آقا اینی که من میگم حقه و حق را منحصر میدانم در گفته خودم، همه ناحقند، یه حق هست اونم پیش من است، یعنی حق را دارد انحصار میداد به خودش، اینم یه قسم غلوه. ببینید در واقع غلو از چی پیدا میشد؟ از تنگ نظری. از اینکه یک کسی اینقدر تنگ نظر است که اون کسانی رو که دوست می‌دارد برای اونا مقامات اضافه‌ای قائل می‌شد و حق را هم منحصر به خودش می‌بیند. در دینش مذموم است. وای به حال قضایای اجتماعیش و سیاسیش و اینا دیگه. حواست هست که کسی حق ماییم، الباقی همه بر باطلند. ممکنه اونام یک گفتارهای صحیحی داشته باشد، ممکنه اونام یه حقایقی پیششون باشد. اینجور که حق رو منحصر به خودت میکنی، اینم یه نحو غلوه. خب بیام سر داستان تثلیث. پس غلو معلوم شد چیه؟ حالا تفصیلش بمانه و قالیان مذهب ما طلب شما الان دیگه بله بخم اون بحث رو وارد شیم، شاید یه وقت تو بله بحث امامت شاید یه وقت متعرضشون شاید شدیم. غلو در مذهب تشیع و قالیان شیعی کیا هستن؟ شاید. حالا اجمالا خواستیم این را، یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، غلو در دینتون نکنید، پیامبرتون رو جا خدا ننشانید، پیامبرتون رو جا پیامبر خاتم ننشانید، قیامت رو بهشت رو منحصر به خودتان ندانید، حق را منحصر به خودتان ندانید. خب برگردیم سر چی؟ لا تقولوا علی الله الا الحق و لا تقولوا چی؟ ثلاثتون یا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. تثلیث خدای سگانه. تثلیث شعار اصلی مسیحیت امروز تثلیث. ببینید تثلیث یعنی سه تا، توحید یعنی چه جور اینا جمع بین توحید و تثلیث میکنن خداشون هم نمیدونن. تثلیث از کجا اومد تو مسیحیت؟ چون شرکه، چون مسیح که مشرک نبود که، دینش هم که دین شرکالود نبود. پس مسیحیای امروز که الان قائل به تثلیثن، از اندیشه ها و افکار واقعی مسیح اینا چه گرفتن؟ فاصله گرفتن. مسیح، عیسی مسیح ما پیغمبر خدا میدانیم. پیامبران خدا دعوتشون به چیه؟ به توحیده. همه پیامبران دعوت به توحید کرده. پس الان چرا کلیسا دعوت به تثلیث میکند؟ خب بگم کلیسا از اندیشه های واقعی عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام انحراف پیدا کرده. اندیشه ها و افکار مشرکین هند، توجه می‌فرمایید، و چین و شاید مصر باستان، اون افکار و اندیشه های انحرافی آمده است در دین عیسی مسیح به مرور زمان. و لذا شما اول باری که لفظ تثلیث رو دارید سال 180 میلادی است، یعنی اواخر قرن دوم مسیحی، قرن دوم میلادی. از کجا میگی؟ شما بگید تو از کجا میگی؟ بعد نزدیک 200 سال بعد عیسی مسیح سال 180 شما اولین موردی است که ما تثلیث رو پیدا میکنیم. تا قبلش چیزی از تثلیث نیست. تو از کجا میگی این حرف را؟ میگیم آقا یه کشیش مسیحی گفت، ما استناد به خود کشیش مسیحی میکنیم. آقایی داریم کشیش مسیحی است، توماس میشل، کشیش معاصر، از راهبان جوزو ایت. کتابی دارد به نام کلام مسیحی. در کتابش که به نام کلام مسیحی است، به فارسی هم ترجمه شد، در کتاب کلام مسیحی اقرار می کند، میگه نخستین کاربرد خدای سگانه به سال 180 میلادی برمیگرده. خب ملاحظه بفرمایید، پس سال 180 میلادی یعنی اواخر قرن دوم، اواخر قرن دوم میلادی، عیسی مسیح بیش از 150 ساله از بین اونها رفته. بعد تثلیث میاد، ولی در آیین عیسی خبری از تثلیث نیست. خب آیا تثلیث وجود دارد در اندیشه مسیحیان؟ رکن رکین اعتقاد مسیحیت تثلیث. شاهدش برای شما بخونم. بله، اینجور دارد در پایان انجیل متی، میگه ایشان را، یعنی مسیحی ها را، به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید. غسل تعمید، هر که بخواد مسیحی بشه یه غسل تعمیدش میدن. یه غسل تعمیدی که میدن، یه مقدار آب میریزن رو سرش، این میشه غسل تعمید. این غسل تعمید اون کشیشی که میخواد آب رو سر کسی که میخواد مسیحی بشه بریزه، میگه به نام کی؟ پدر، پسر و روح القدس. در پایان انجیل متی اصلا میگه غسل تعمیدشون رو به اسم اب و ابن و روح القدس، پدر، پسر، روح القدس، اینجوری غسل تعمیدشون بدید. ما مسلمونا هر کاری میخوام بکنیم میگیم چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این دیگه معلومه دیگه، اینا همه میدونن، درسته؟ مسیحیه میگه چی؟ به نام پدر، پسر، روح القدس. خب این تثلیث دیگه. ما نمیگیم به نام خدا و پیام، نه فقط خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، درسته؟ علی اون میگه به نام پدر، پسر، روح القدس. خود این آقای کشیش مسیحی توماس میشل در کلام مسیحی صفحه، بله، همون 73 میگه اصطلاح پدر از کجا آمد در اندیشه مسیحیان؟ میگه اصطلاح پدر از یهودیت آمده است، از فکر یهودی آمده در مسیحیت. خب تثلیث با توحید چه جوری همخوانی دارد؟ هیچ نمیتوند همخوانی داشته باشه. کلیسا میگه این یه رازه. چون حل نمیشد، میگه این یه رازه. شما آلبرت انیشتن هم بیارید نمیتوند این را حل کند که ستا چجوری یکی میشد، یکی چجوری ستا میشد. تثلیث با توحید چگونه همخوانی دارد؟ خب این تناقضه، کسی نمیتونه حلش کند که. بنابراین کلیسام اول برای شما یه حرفایی میزنن، بله سه تا و یکی و یکی و سه تا، میگه آخه آقا این که نمیشه. میگه بله یه رازه، این یه رازه، و این راز با تعبیرهای بشری نمیشد به این راز رسید. یعنی چی؟ یعنی تناقض. آقا جون ما نمیتونیم حلش کنیم. اسم تناقض گذاشتیم چی؟ راز. خب ببینید تو رو خدا، اندیشه ای که بای بسم اللهش تناقض است، لغزی است که میگه با این اندیشه بشر بهش نمیرسد، تعبیرهای بشری نمیتونه او رو بیان کنه. از کجا میگم؟ نگاه کنید همون کلام مسیحی صفحه 75، آقای توماس میشل کشیش مسیحی معاصر میگه با گذشت زمان کلیسا در طول تاریخ به این نتیجه رسید که طبیعت سگانه خدا یک راز است. چون نمیشه، جمع نمیشد خدا ستاس و یکیه و نمیتوان آن را با تعبیرهای بشری بیان کرد. این بهترین پاسخ برای وقتی شما جواب نداری بدی، وقتی یه تناقض گرفتار میشی، مچدو میگیرن، بگی این یه راز، تعبیر بشری توان بیانشو نداره. این جواب نیست، این فرار کردن از جوابه. خب این جناب آقای توماس میشل، توجه میکنید، این میخواد بگه که بله الوهیت در نزد مسیحیان تثلیث نیست. مسیحیان سه خدا رو نمیپرستن. قرآن تصریح کرد دیگه، خوندم برای شما. قرآن تو دوتا آیهی که برای شما خوندم گفت لا تقولوا ثلاثتون، این یکی، سوره نساء آیه 171. سوره مائده 73 فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این کشیش مسیحی میگه مسیحی ها قائل به سه خدا نیستن و اینی که قرآن نسبت به اونها میده درست نیست. و اگر کسانی از مسیحی ها در زمان ظهور پیامبر اسلام در شبه جزیره حجاز اینا قائل به تثلیث بودن، اینا به خاطر اینه که از مراکز علمی مسیحیت دور افتاده بودند و در نتیجه وقتی دور افتاده بودند قائل به تثلیث شده بودند. و الا اندیشه تثلیث اندیشه مسیحیان نیست. این خیلی عجیب است. گفت دم خروس رو ببینیم یا قسم حضرت بابا. در اون موقع که قرآن نسبت میده شما میگید خدا ستاست و میگه دست بردارید، میگه نه اندیشه مسیحیت این نیست. اگه چهار تا مسیحی بی سوادم تو حجاز بودن موقع نزول قرآن قائل به تثلیث بودن، اینا دور افتاده بودن از مراکز علمیشون. و وقتی یه جمعیتی از مراکز علمی و مبلغین دینیشون دور بیفتن ممکنه اندیشه های باطلی رو پیدا کنن. خب کلیسای امروز دارد تبلیغ تثلیث میکند، انجیل های چارگانه شما امروز تثلیث درش هست. غسل تعمید میدهید به نام پدر پسر روح القدس. خب اینا چیه؟ توجه میفرمایید؟ یعنی ما لازم نیست که در مقابل این حرف آقای کشیش توماس میشل، توجه میفرمایید، در کتاب کلام مسیحی از قرآن دفاع کنیم. میگیم این نسبتی که قرآن به شما میدهد که مسیحیت قائل به تثلیث است، خب کلیسای امروز دارد اعلام میکند خدا پدر است، پسر است، روح القدس است، به نام پسر پدر روح القدس. خب شرک دیگه، سه تا خدا شد دیگه. میگید نه یکیست، خیلی خوب، پس بگید ستا نیست، قرآنم که میگه انتهو، دست وردارید از این گفتار. میگه اگر دست وردارید خیرن لکم، براتون بهترم هست، چون این تناقضه، این تناقض از دین خودتون گذاشتید کنار، دیگه نمیخواد ببافید که این یک راز است و تعبیرهای بشری تحمل بیان این راز را ندارد. قرآن داره با نفعتون حرف میزنه، میگه اینو بذارید کنار، این فکر را خودتون راحت کردید. خب کلیسای امروز هم مبلغ تسلیس است، انجیلای شما هم تبلیغ و ترویج تسلیس است. چی میگید؟ بله اون موقع چهار تا مسیحی بی سواد بودن تو شبه جزیره حجاز، اونا قائل به تسلیس بودن. این بفرمایید که خب آیا تسلیس رو میتونید شما با توحید جمعش کنید؟ این بحث جلسه ما. ببینیم راهی وجود دارد که بشد کسی هم قائل موحد باشد، بگد خدای یگانه، هم بگد به نام پدر، پسر، روح القدس. میشد کسی هم موحد باشد هم قائل به تسلیس باشد؟ میشد یه جوری جمعش کرد این راز را؟ ببینیم میتونیم بازش کنیم برای شما، بیانش کنیم یا نه، راست راستی رازه، چون تناقض نمیشد حلش کرد. انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.